وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هر روز مسلمان تر شویم از کدوم جمله استفاده کردیم؟ ناسپاسان دو گروه هم، خواص و عوام، کدوم جمله؟ متقین همواره بر دیگران میبارند و میتابند. مما رزقناهم ينفقون، دل مردگی محصول چشم و گوش اسیر هوس. قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. بله، لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. پیام رو بگین وقتی که جمله رو میخونم. اگر خطر لغزش جدی بود حتی از حریم نافرمانی خدا هم فاصله بگیر. لا تقربا، نزدیک نشو. مصداق روشن ظلم به نفس، توجه نکردن به امر و نهی خداوند. حالا میخواد اون امر و نهی الزامی باشه مثل واجب و حرام، یا غیر الزامی ماننده امر و نهی غیر الزامی همون مستحب و مکروهه. توجه نکردن و غفلت از امر و نهی خداوند مصداق ظلم به نفسه. فتکونا من الظالمین، پس تکونا من الظالمین الزاماً مفهومش گناه کردن نیست. این کسی مستحب رو هم ترک کنه به خودش ظلم کرده. ظلم نکرده؟ چون ما با ترک مستحب یک سودی رو از خودمون دریغ کردیم. اگه کسی مکروهی رو هم انجام بده به خودش ظلم کرده، چون با فعل مکروه ما یک زیانی به خودمون وارد کردیم. آدم قبله فرشتگان یا مسجود آنان به امر خداوند. اسجدوا لآدم و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. آیه 40، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایایا فرهبون. آقایون دارن گوش میدن نه؟ حرف میزنن؟ گوش میدین؟ باریکلا یک مسئله خیلی مهمه، گوش بدین اینجا. ببینید، توجه به نعمتها کو اذکرو نعمتی و این که از جانب خداست. از جانب خدا کو تی ضمیر متکلم و این که لطف و انعام خداست. انعمتو، یه وقت آدم به نعمتها توجه نداره، میگه کو نعمت، کو نعمت، خیلی بیچاره است، کی میخواد تشکر کنه؟ اصلا تشکر برای آدم مفهوم نداره. اولا توجه کنیم به این که چه نعمتهایی در اطرافمون هست و ما غرق در دریای نعمت پروردگاریم. به همین خودمون نگاه بکنیم، همین که زبانمون سالمه حرف میزنیم، همین که اعضا و جوارحمون هر کدوم کار خودش رو دارن انجام میدن، هزاران نفر فراوان آدم ها هستن که هر عضوی از اعضا رو شما در نظر بگیرین میبینین فراوانن کسانی که نسبت به اون عضو چه مشکلاتی دارن، تو بیمارستان ها، توی مراکز مختلف در رفت آمدن برای اینکه مشکلات مربوط به این عضو رو معالجه بکنن، میلیون ها تومن گویا حاضرن هزینه بکنن برای اینکه مشکلشون حل بشه و این عضوشون به اون روال طبیعی و سلامت خودش برگرده. پس یکی نعمت رو ببینیم، تو اینکه نعمت رو از کی ببینیم؟ خدا ببینیم. نعمتی نگه مال خودمه، خودمه، نه، اویه، منشأ نعمت اویه. سه اینکه این نعمتی که خدای متعال به ما داده این طلب ما نبوده، ما طلبکار نبودیم، ما استحقاق این نعمت رو نداشتیم. یه وقت هستش کسی نعمت رو از خدا میبینه اما همچی گویه با زبان حالش داره میگه وظیفه خدا بوده باید نعمت بهم میداده، یعنی این نعمت رو انعام نمیبینه، این نعمت رو اداء حق میبینه، خدا حق ما رو ادا کرد. خب اینم باز به نتیجه درستی نمیرسه این طرز فکر. پس نقطه سوم چیه؟ انعمت علیکم، توجه به نعمتها و این که از جانب خداست و این که لطف و انعام الهی است. وقتی اتفاق رخ میده زمینه وفا به عهدی که فطرتاً با خدا بستیم، این منجر میشه به عبودیت، به بندگی. اون عهدی که ما با خدا بستیم چی بوده؟ این بوده که خدا ما گفته الستو برب بکن، در آیه 172 سوره شریفه اعراف به ما گفته الستو برب بکن، من رب شما نیستم، شما عبد من نیستین. همه چی گفتیم؟ همه گفتیم بلا، ما با خدا عهد عبودیت بستیم. خب زمینه وفا به این عهد عبودیت توجه به این نکاتش که عرض شد. یک پیام دیگه در این آیه اوفو به عهدی اوفو به عهدکم هم خیلی مهمه. این پیام خداوند یک طرفه عزت و سربلندی هیچ قومی رو تضمین نکرده، هیچ قومی به تعبیر اون دوستمون گارانتی خدا نیست که بگه شما هر کاری بکنین من عزت و عظمت شما رو حفظ میکنم. نه، عزت و عظمت محفوظ موندن یک قوانین و سازوکار و اسباب و علل و سننی دارد که اگر اون قوانین و سننش رو انسان رعایت کرد اون عزت چی میشه؟ حفظ. ولی اگر قوانین و سنن مربوط به آقا بودن و سربلند بودن رو جمعی یا فردی، قومی یا شخصی رعایت نکردن، نباید متوقع باشن اون عزتشون محفوظ بمونه. اوفو به عهدی اوف به عهدکم. اوفو به عهدی یعنی چی؟ وفا کنید به عهد من. اوف به عهدکم، وفا می کنم به عهد شما. وفا کنید به عهد من، شما عبودیت بکنید، منم وفا می کنم به عهد شما، یعنی منم اون عزت و سربلندی و سرفرازی شما رو حفظ می کنم. به حرف من گوش دهید، به حرفتان گوش دهم. بله، آیه 42 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. مبادا حق رو باطل و باطل رو حق جلوه بدی. لا تلبسو یک معنیش اینه که نپوشانید حق را به وسیله باطل. یک معنی لا تلبسو اینه که قاطی نکنید حق را به باطل. یکی از پیام ها بعد این میشه، مبادا حق رو باطل جلوه بدی. خیلی انسان گاهی که رو دنده لجبازی میفته میبینه این اتفاق براش رخ میده، علی رغم این که میفهمه طرف مقابلش داره حق میگه، اما هی با این شاخه و اون شاخه پریدن و با متوسل شدن به حرفای متفرقه میخواد یه جوری او رو باطلش کنه و باطل خودش رو حق کنه، حق جلوه بده. این میشود اون معنی اول، یعنی حق پوشی. حق پوشی به نماز جماعت اهمیت دهید. هو ورکعو مع الراکعین. خب چگونه از این نماز جماعت استفاده میشه؟ مع الراکعین. بعد حالا چرا رکوع انتخاب شده است در ها؟ مثلا نفهم مثلا اسجدوا مع الساجدین، فهمت ارکعوا مع الراکعین. یه روایتی سجده در غیر نماز هم هست، یعنی شما سجده رو در حالت غیر نماز هم برگزار میکنید، سجده شکر میکنید، اما رکوع دیگه در غیر نماز نیست. مثلا به مناسبت یه تواضعی چیزی گفته باشه، مثلا برای فلان عمل یک رکوع به جا بیارید، اما زیاد داریم که برای مثلا در انتهای زیارت عاشورا سجده شکر کنید. اگر به شما نعمت رسید سجده شکر کنید. اگر آیه سجده، اگر آیاتی از قرآن رو شنیدین سجده کنین. اما این که فلان در فلان قضیه رکوع کنین نداریم. پس این کاربرد فقط تو نمازه. ارکعوا مع الراکعین. و اینم خیلی مهمه، ارکعوا مع الراکعین، به نماز جماعت اهمیت بدید. بعضیا فکر میکنن اگه میخوان به نماز جماعت اهمیت بدن تنها راهش اینه که به مسجد برن، و اگر مسجد نشد برون دیگه اینها نمیتونن نماز جماعت بخونن، در حالی که بهترین مکان نماز مسجد است، نه تنها مکان نماز. هر مکانی که غیر قصدی باشد، هر مکانی که مباح باشد، میتونه مکان نماز باشه و نماز جماعت باشه. تو خونه، تو خونه نمیشه یک خانم با شوهرش نماز جماعت بخونه؟ نمیتونه یک مادر با پسرش نماز جماعت بخونه؟ نمیتونه یک خواهر با برادرش نماز جماعت بخونه؟ چرا؟ حتما امام جماعت که یک شکل خاص و یک ترکیب خاص و یک لباس خاصی لازم نداره، همین که قرائتش درست باشه و شما او رو به عنوان آدمی که فاسق نباشه، یعنی اصرار بر گناه نداشته باشه بشناسین، همین میشود امام جماعت شایسته برای امامت. ولی خب شیطان یکی از ترفندهاش برای محروم کردن ما از موفقیت ها، از نور اعمال خوب، اینه که میاد اعمال بسیار ارزشمند رو در نظر ما کوچک جلوه میده. ولش کن نماز رو بخوام، برو میخوای صبر کنی فلانی بره وضو بگیره بیاد واسطه، ولش کن کار داری، تو کار داری. در حالی که اگر صبح انسان دو رکعت نمازش رو با جماعت بخواند، جماعت دو نفره، یعنی من مأموم، مثلا پدر من امام جماعت، من مأموم، پسر من امام جماعت، برادر من امام جماعت، دو نفره، ثواب هر رکعت نمازش برابر با 150 نماز است. یعنی با این دو رکعت نماز ثواب چند رکعت نماز رو بهش میدن؟ 300 نماز. 300 رکعت نگفتن ها، 300 نماز. حداقلش نمازها دو رکعتیه. وقت میشه 600 رکعت نماز. خب شیطون مگه میذاره که ما همطور به راحتی دو رکعت نماز بخونیم؟ و خداوند بهمون 600 رکعت ثواب بده. اصلا نمیذاره. حسادت، حسود، این حسود ازل و ابد، این ملعون ازل و ابد که نسبت به ما بچه های آدم حسادت فوق‌العاده می‌ورزه، مگه میذاره که ما یک ذره ثواب الهی نصیبمون بشه؟ تمام تلاش خودشون میکنه برای اینکه ما رو از مسیر قرب به خداوند متعال محروم کنه. ارکعوا مع الراکعین، اهمیت به نماز جماعت. البته اگر مسیر رفت و آمد خانومی به طرف مسجد مسیر امنی هست و اون خانم هم با پوشش لازم و کافی میره و برمیگرده، خب یقینا مسجد اهمیتش از منزل بیشتر است. بین زن و مردم فرقی نداره. اون جاهایی هم که گفتن زن تو خونه نمازشو بکنه، نه از باب اینکه خونه موضوعیت داره، از باب اینکه اگر در خانه نمازش را بخواند امنیت او بهتر تأمین میشود. حالا اگر شرایط این زن در یک محلی، در یک شهری، در یک مملکتی بگونه بود که دید نه، اگر چنانچه پاشه بره منزل، پاشه بره مسجد، بره نماز، اون امنیت تأمین است و مشکلی به لحاظ درخورده با نامحرم پیدا نمی کنه. خب حیف نیست انسان خودشو محروم کنه از ثواب نماز جماعت در مسجد، حتی با شرایطش ها. کوئی این طرف میخواد بره نماز جماعت در مسجد، وظائفشو کوتاهی میکنه که میخواد بره نماز جماعت در مسجد، از در بهشت میخواد بره به جهنم. نه، اینجور نباشه. همون فرضی که این مسیر یک مسیر پاکیست، کار مهمتری رو هم رها نکرده به خاطر رفتن به مسجد، خب برود مسجد نمازشو بخونه، بیاد خونه. نکته‌ای که من میخواستم تأکید بکنم این است که سخت بودن رفت و آمده به مسجد، یا چه برای مرد چه برای زن، به هر دلیل، اگه چنانچه من نمیتوانم یا مشکل است برام که خودم برای نماز به مسجد برسونم، خب برام که مشکل نیست که خودم به جماعت برسونم. چگونه؟ یه نفر تو خونه من پیدا کنم، برای بچه کوچیکی مثلا باشه، مثلا من یه بچه 10 ساله داشته باشم، بگم مثلا با هم نماز بخونیم، من واسم امام جماعت، ایشان واسم عموم، تشویقش هم بکنم که بیا واسه با هم نماز بخونیم. اگر بدانیم و باور داشته باشیم با هر رکعت جماعت چه فضائلی نصیبمون میشه، خیلی قصمون میشه که یک رکعت نماز فرادا توی 17 رکعت شبانه روزمون باشه، خیلی قصمون میشه. بنده خدا اومد خدمت پیامبر اکرم برای نماز، رسول خدا تکبیر رو گفته بودن و مشغول سوره حمد شدن، الله اکبر گفت، ملحق شد به جماعت. بعد از نماز به خودش فکر کرد که مثلا من نیم دقیقه دیر رسیدم به جماعت، فیض شنیدن تکبیر امام جماعت را بله نداشتم، تکبیر امام جماعت را من درک نکردم. خب باور میکرد که یک ذره در تعلیمات و تربیت پیامبر اکرم این رو یافته بود که این یک زیانه، من ضرر کردم. خب آدم عاقل وقتی ضرری بهش متوجه بشود سعی میکنه جبران کنه. بعد فکر کرد چگونه من جبران کنم. یادش آمد که چقدر پیامبر در فضیلت آزاد کردن برده، آدم ها رو از قید بردگی آزاد کنیم، به آزادی برسونیم، چقدر فضیلت داره. رفت بازار برده فروش ها، یک برده خرید، آزاد کرد، اون ثواب از دست رفته رو جبران کرده باشه. آمد خدمت پیامبر گفت آقا من این کارو کردم، آیا ثواب از دست رفته رو، اون ثوابی که بابت یکم دیر رسیدن به جماعت و درک نکردن تکبیرت الاحرام با امام جماعت از دستم رفته، آیا اون ثوابو جبران کردم با این آزادی برده؟ پیامبر گفتن نه. گفت اگه یک برده دیگر بخرم آزاد کنم چطور؟ جمله‌ای که از پیامبر نقل شده اینجا با این مضمونه، فرمود اگه تمام ثروت‌های عالم از آن تو باشه و انفاق کنی، اون ثواب جبران نمیشه. ارکعوا مع الراکعین. بعد چه صمیمیت و صفا و محبتی رو ایجاد میکنه بین اعضای خانه، عمل به همین یک جمله، ارکعوا مع الراکعین، نماز مفردا نخونید، جماعت بخونید. حیف نیست جماعت رو از دست میدین بی راحتی؟ چه فضیحه صمیمیت، چه مهربانی، چه موجی از دوستی و محبت بین اعضای خانه ایجاد میکنه، مخصوصا که اگر بانیان این عمل به این آیه پدر و مادر باشن تو خونه. بچه ها وقتی میبینن که پدر ایستاد جلو، مادر هم اولین مأموم هست، خب اونم میان وای میستن. وقتی ببین چقدر قشنگه، او خانواده ای که پدر تو اون خانواده امام جماعت هست، نه امپراتور، امام جماعت. خب مطلب بعدی، شما که کتاب الهی رو تنها نسخه سعادت میدانید، چرا از خودتون غافلید؟ چرا فهمیدین تنها نسخه سعادت؟ لانتم تتلون الکتاب، گفتیم تلاوت کتاب یعنی مثل مریض که به دوا نگاه میکنه به قرآن نگاه کنیم. یعنی دوای من همین، یه مریضی که به تنها داروی نجات بخش خودش نگاه میکنه، اینجوری به قرآن نگاه بکنیم. خب اگر جدا کتاب رو شما تنها داروی نجات بخش میدونید، و جالبه به مردم میگید آی مردم این آیه برای این کار خوبه، این آیه برای این کار خوبه، هن لباسون لکم انتم لباسون لهن، این آیه مال اینه، این سوره مال اینه، چرا خودتون عمل نمی کنید؟ اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. خیلی ناجوره. این روش هم روش غلطیه. بله فرق نمی کنه، همون به مخاطب اصلی آیه اونا هستن، ولی هیچ وقت آیه ای در شأن نزول خودش محدود نمیمونه. به عبارتی که خدا به اونا میگه شما که تورات و انجیل رو مطالعه میکنید و معتقدید تورات و انجیل راه نجات شماست و به مردم هم سفارش میکنید، پس چرا خودتون عمل نمیکنید؟ خب تورات و انجیل فقط ملاک نیست، میخواد بگه این کتابهای نجات و سعادتی که از جانب پروردگار برای شما فرستاده میشه، حالا میخواد تورات و انجیل باشه، میخواد غیرش باشه. اگه شما آی علمای دین، آی دانایان دین، آی مبلغان دین، آی مروجان دین، آی مربیان الهی، نکنه که ما واسطادیم اینجا فقط مردم رو برسونیم به نجات. آخه گاهی وقتا اینجوریه ها، یعنی بنده خدا خودش مربیه، بچه های مردم داره هدایت میکنه، بچه خودشو ول کرده، سن ول کرده، رها کرده، بعد میگه خدا بچه من رو نگه میداره. کی گفته یه حرفو؟ من اول نسبت به فرزند خودم وظیفه‌ام، به تربیت او، به تعلیم او توجه بکنم. شد یک مصداق فراموش کردن خودتون همین باشه ها، خودتون رو فراموش کردید، خودتون رو یعنی نفس خودت را، فرزند خودت را. چون وقتی من فرزند خودم رو فراموش کرده باشم، خود همین فراموش کردن یک تکلیف مهمیه. من یک تکلیف مهم قرآنی رو فراموش کردم، چون قرآن میگوید قو ها انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و خانوادتون رو از آتش حفظ کنید. یه خودشو فراموش کرده. به قول بنده خدا میگن بعضیا خیلی ایثارگرن، اونقدر ایثارگرن که دینشون رو هم برای مردم ایثار میکنن، اونقدر ایثارگرن که نمازشون رو، شخصیتشون رو، دیگه نمیدونم انسانیتشون رو، فضیلتشون رو هم برای مردم ایثار میکنن. خیلی چپه ایثارگری، چپه. مبادا به اصلاح همه بیندیشید جز به اصلاح خودتان. حالا خودتان یعنی خود بنده، یا خودتان یعنی فرزندم. به اصلاح بچه های بقیه فکر کنم، به اصلاح بچه خودم توجه نکنم. بله، آیه 45، قبول تأثیر نماز. مثلا خوب دقت کنید، قبول تأثیر نماز در آسان شدن مشکلات برای شخص خاشع آسان و روان است. قرآن میگه شما از نماز کمک بگیرید. وقتی یه مشکلی براتون پیش میاد، پاشیم دو رکعت نماز بخونیم. خیلی تجربه قشنگی ها در حالات امیرالمؤمنین داره که وقتی حضرت براشون مشکلی پیش می آمد، اذا حاله امرون فزع الى الصلات. شما این کارو نکنید. وقتی فشار یک گرفتاری برامون پیش میاد، چرا پا نمیشیم وضو بگیریم، دو رکعت نماز بخونیم، خدایا کمکمون کن، دستمون رو بگیر خدایا، ما رو از این فشار نجات بده. صریح آیه قرآن دیگه، استعینوا به صبر و صلات. صبر هم تفسیر به روزه شده و بعد تعویل شده صبر و صلات به پیامبر و امیرالمؤمنین. از پیامبر و امیرالمؤمنین استعانت بجوید. این قرآن عینی، حقیقت قرآن، باطن قرآن. ولیکن اونی که الان تو این جمله کلیدی آمده این است که هر کی این کار نمی کنه. می فهمیم همه که ما نیاز داریم به کمک، از خودم باید کمک بگیریم، اما تو میدون عمل که میرسه طرف علی رغم این که گرفتاره در فشاره، پا نمیشه دو رکعت نماز بخونه. یک عده خاصی هم که این نسخه رو عمل میکنن. کیا هستن که این نسخه رو عمل میکنن؟ خاشعین. برای غیر خاشعین کبیر است، بزرگ هم چه جوری جلوه میکنه. یعنی چی؟ یعنی ما نماز بخونیم مشکلمون حل میشه؟ قبول این مطلب که نماز در آسان کردن مشکلات تأثیر داره، که قبول بکنیم رو بپذیریم. این ضمیر انها به چی برمیگرده؟ به صلات برگرده، یا بگیم به استعانت برگرده. استعانت از نماز برای افراد یه چیز روانی نیست. این آنچنانی که روان هست که وقتی یه مشکلی پیدا میکنن فوراً تلفن میزنن از فلانی میخوان کمک بگیرن، خیلی روانه دیگه. نه همتا مشکل الان تلفن فلانی، این خیلی روانه. بگی روانی نیست که همتا یک این که پناه بردن به نماز براشون اینقدر روون نیست که همتا یک مشکل پیدا میکنن چون دیارشون بیاد اه تو رکعت نماز، خدا کمک بگیریم، خدا کمک بگیریم. که حتی اگه قرار است من به چه کسی تلفن بکنم، بعد از دو رکعت نماز به چه کسی تلفن بکنم، یعنی الله اکبر دو رکعت نماز، بعد فکر کنم خب حالا چه کنم. همین دو رکعت نماز منو کمک میکنه که تو مثلا به فلان کس تلفن بزن، جهت میده به من، پاشو فلان کار رو بکن، پاشو برای حل مشکل فلان تصمیم رو بگیر، فلان اقدام رو بکن. بعد اینکه نماز خوندی، یک روال مثبتی در ذهنت به وجود میاد برای تصمیم گیری درست. هر دوش رو عرض کردم، هر دوش معنا میده. به استعانت اگه برگردوندیم همین مطلبی شد که عرض کردم، که استعانت از نماز برای خاشع کبیر نیست. کبیر نیست، یک امر روانیست. باز تأکید میکنم، ببینید یک گرفتاری وقتی پیش میاد، فرض بکنید که خیلی طبیعی و روان هست که طرف فوراً گوشی رو برداره مثلا به خواهرش، به مادرش، به برادرش، به همسایه‌اش، به دوستش خبر بده که همچه قضیه برای من پیش آمده. ها؟ حالا آدمای خاشع وقتی یک گرفتاری براشون پیش میاد به همین راحتی و به همین روانی فوراً به سمت نماز پناه میبرن، فوراً به نماز پناه میبرن. دقت کنید، به نماز پناه میبرن یعنی چی؟ این همچنان نماز خوندن دیگه گرفتاری حل میشه؟ نه، به نماز پناه میبرن. این فکر، این ذهن از گرد و غبار فشارها یکم چی میشه؟ راحت میشه، بعد میتونه درست فکر کنه، ببینه، آینده رو نگاه بکنه، تصمیم درست بگیره. استعانت، استعانت که از مصدر استعینو استفاده میشه، گاهی وقتا مرجع ضمیر قبلن لفظش موجوده، گاهی لفظ مرجع ضمیر موجود نیست، یک کلمه ای که مربوط به اون مرجع موجوده. قبول تأثیر نماز در آسان شدن مشکلات برای شخص خاشع آسان و روان است. خب چه کنیم که خاشع بشیم؟ پس اگه انسان خاشع باشه خیلی روان و طبیعی تو گرفتاری ها به نماز پناه میبره. خاضع زمینن با خاشع فرق داره ها. خاضع این است که اعضا و جوارح ظاهری در برابر امر و نهی خدا چموشی نکند، جری نباشد. اما خاشع این که آدم دلش در برابر امر و نهی خدا بی جرأت باشه، تو دلش در برابر امر و نهی خدا یک ذره جرأت نشون نده. خب چی میشه که آدم خاشع میشه؟ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیه راجعون. معاد باوری ریشه خشوع، ریشه خشوع معاد باوری. اگه انسان باور داشته باشه مردن، بگین شما چی زندگی است؟ نه چی؟ تداوم زندگی است، نه تقاطع زندگی. جمله رو حفظ کنیم، از یکی از اولیای الهی است جمله. اگر باور داشته باشیم مردن تداوم زندگی است، نه تقاطع زندگی. اگر باور داشته باشیم با این 40 50 60 70 سال دنیا ما داریم ابدیت خودمون رو رقم میزنیم، ابدیت رو رقم میزنیم. خیلی روان روی کرده ما به نماز. به تعبیر مولا ابی عبدالله علیه السلام، انی احب الصلات. شب عاشورا وقتی صدای همهمه دشمن رو شنیدن و برادرشون ابوالفضل علیه السلام رو برای مذاکره با دشمن و به تأخیر انداختن یک شب دیگه جنگ فرستادن، فرمودن خدا میدونه که من نمازو دوست دارم. نگفتن خدا میدونه که من میخوام نماز بخونم. نماز خوندن یه مرحله است، نمازو دوست داشتن یه مرحله بسیار برتر است. دوست داشته باشم نمازو. در حالات پیامبر اکرم داره که همسران پیامبر نقل میکنن، میگن وقتی هنگام نماز میشد یا هنگام نماز نزدیک میشد انگار پیغمبر ما رو نمیشناختن، ما دوربرشون نشسته بودیم اما انگار که پیغمبر دارن به آدمای ناشناس نگاه میکنن. اینقدر در نزدیکی وقت نماز ذهنشون متوجه به نماز میشد که گویی دیگه اطرافیانشون رو نمیشناسن. چرا آدم ها اینجوری میشن؟ چون یظنون انهم ملاقو ربهم. حالا چرا فهمید یظنون؟ حتی گمان به ملاقات رب کفایت میکنه برای اینکه انسان خاشع بشه، ولی ظاهرا اینجا یظنون همون یعلمونه باشه. به قرینه چی؟ به قرینه انه. چرا از انه میفهمیم که یظنونه یعلمونه؟ چون انه منه چیه؟ قطعا تحقیقه. یظن، آخه این چه سبکی معنیه؟ بگیم کسانی که گمان میکنن قطعا ملاقاتی با رب هست. نمیشه بگیم گمان میکنن قطعا ملاقاتی با رب هست. مثل اینمونه شما بگیم که من گمان میکنم یقینا شما میرین خونتون. یعنی چی من گمان میکنم یقینا میرین خونتون؟ گمان میکنم این 90%، یقینا این 100%، 90%، 100% شما میرین خونتون، 90%، 100% میرین خونتون. یعنی چی؟ همون ظاهرن یظنونه یعلمونه. چون یکی از معانی ظنه علمه ها، نه اینکه زورکی بخوام یظنونه یعلمونه معنی کنیم. حتی گمان به وجود عالم دیگر انسان رو خاشع میکند. این در جای خودش حرف درستی، گمان به وجود عالم دیگر انسان رو خاشع میکنه. اگه ما گمان داشته باشیم یه خطری فلان جا هست، حساب باز میکنیم برای اون خطر، نمیگیم ما یقین نداریم ولش کن، نه، حساب باز میکنیم، یعنی پیشگیری میکنیم، پیشبینی میکنیم، مقدمه چینی میکنیم که خطر دامنگیر ما نشه، گرچه یقین نداریم به اون خطر. همجوری نیست؟ بله؟ به میزانی که اون خطر چه خطری باشد. مثلا ایشان که من گمان داشته باشم یک دشمنی سر این چهارراه ایستاده میخواد منو بکشه، حتی شک هم داشته باشم، حتی احتمالم اگه بدم، ولی حساب باز میکنم. چرا؟ چون گرچه احتمال ضعیف باشه، مثلا 20% باشه، 10% باشه، ولی محتمل قویه. محتمل چیه؟ ها؟ کشته شده. یه وقت بله، من 90% احتمال میدم، گمان دارم مثلا سر این کوچه یه گربه‌ای باشه که وقتی که فرض کنید من به اون گربه برسم، این گربه مثلا میخواد مثلا یک سخی کنه در بره مثلا از گیر من، یک سخی بکنه. مالی 90% یه گربه اونجاست، مهم نیست، چون گرچه میزان احتمال زیاده، اما محتمل چیه؟ یه گربه. گربه خطرناک نیست زیاد، خیلی خطرناک نیست. دیگر حال باید اینا رو بهش تأمل بیشتر کرد. بله، چه بسا ظرافتش هم همین نکته باشه که اشاره شد، این همین که ما بیفتیم تو حیث و بیس، تو این قضیه بیفتیم که گمان به وجود عالم دیگه هم انسان رو درست میکنه. پس معلوم میشه من گمانم ندارم، اگه گمان داشته باشم درست عمل میکنم. پس چرا اینقدر میتونی؟ چرا ظاهر و باطنم متفاوته؟ چرا مسجد و منزلم متفاوته؟ چرا دو دوزه بازی میکنن؟ آیه 48، پروا کنید از روزی که هیچ کس رو به جای کس دیگه مجازات نمی کنند، و تقو یومن لا تجزی نفس عن نفس شیئا. نه تنها در قیامت، در دنیا هم اینجوری، در دنیا هم اینجوریست که یک کسی گناهی بکنه بچه هاشو عقاب کنن، یک کسی خطایی بکنه، یک کسانی پیامبرانی رو، امامانی رو به امامانی ظلم کنن، اذیت و آزار کنن، رنج برسونن، بعد خداوند نسل اونا رو ملعونشون کنه. نه، نسل اونها اگر تو مسیر آبا و اجدادشون باشن، اگر نسل اونها در به فعل آبا و اجدادشون راضی باشن، خب مشمول غضب الهیه. ولی اگر نسل اونها تو مسیر آبا و اجداد نباشن، خیلی نزد خدا مقربن، خیلی نزد خدا مقربن. محمد ابن ابی بکر نزد خدا خیلی مقربه، با اینکه از نسل ابو بکر. پس اینکه بعضی تصور تو ذهنشونه که مثلا فلان گروه، مثلا مردم کوفه، مردم کجا، اینا دیگه لعنت شده خدایی هستن، تا قیامت اینا باید گرفتار باشن، کی گفته حرفو؟ نعوذ بالله. چون باباهاشون این کارو کردن، چون آبا اجدادشون، چون گذشتگانشون، چون تو این مکان یه زمانی کسانی حضور داشتن که اونها نسبت به امام زمانشون بی‌اعتنایی کردن. کی گفته اگه چون چه یک آبا و اجدادی نسبت به ولی خدایی بی‌اعتنایی کنن، اذیت کنن، تمام نسل اونها و تمام کسانی که در محل سکونت اونها تا قیامت سکونت میکنن اینا دائم بود گرفتار باشن؟ اینجور نیست، اتفاقا برعکسه. کسانی که بعد میان اگر به فعل گذشتگانشون راضی نباشن و تو مسیر حق قرار بگیرن، خدا به اینا خیلی شاید بیشتر از دیگران لطف میکنه، از باب اینکه اینا یک مسیر غلطی رو اصلاح کردن، اینا یک همت بزرگی کردن. در آخرت هم همینجوریه. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه. تو قرآن از دو شفاعت صحبت شده، شفاعت مقبول، شفاعت مردود. مثلا شفاعت مقبول در آیه الکرسی هست، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. شفاعت باذن الله شفاعت مقبوله. شفاعت غیر مقبول این شفاعت آیه 48 که باز مشابهی در قرآن زیاد داریم. مثلا لا تنفعها شفاعتون، لا یقبل منها شفاعتون. من تقاضا میکنم به خود دانش آموزا این مطلب رو تو ذهن داشته باشن. همسایی که آمد گفت قرآن میگه لا یقبل منها شفاعتون، تا چرا شما به شفاعت معتقدین؟ بگیم تو آیت الکرسی هم میفهمد من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کیست که بدون اذن خداوند شفاعت کند؟ معلوم شه شفاعت به اذن خدا امکان داره. اون شفاعتی که تو این آیه ها رد شده و گفتن مقبول نیست، شفاعت چیه؟ ها؟ بدون اذنه، بدون اذن. آیه 49 مطلب عجیبی توش داره، دقت کنید. امتحان بزرگ ملت‌ها در برابر نعمت آزادی. امتحان بزرگ ملت‌ها در برابر نعمت آزادی. چون آخه وقتی ملت‌ها به آزادی میرسن، معنی آزادی چیه؟ افزایش قدرت اختیار. آزادی یعنی اون جایی که دیگه میتونه این کار رو انجام بده، این کار رو انجام بده، کسی هم بهش نمیگه چه کارو کردی. تو شرایط استبداد، شرایط فشار، خب آدما خیلی از گزینه ها در اختیارشون نیست، نمیتونن اعمال اختیار بکنن. اما وقتی آزادی پیش میاد، چرا میتونه اعمال اختیار کنه؟ حالا این کوران عظیمی است برای امتحان. چطوری استفاده کردیم؟ امتحان بزرگ ملت‌ها در برابر نعمت آزادی. و فی ذالکم، ای ذالکم ذا اشاره به چیه؟ ها؟ به اون نجات از آل فرعون. ضمن این که عظمت این نجات رو هم از ذالکم میشه استفاده کرد. چرا؟ اشاره به دوره. در این نجات از آل فرعون، بلاء من ربکم عظیم، یعنی بلاء عظیم من ربکم، امتحان بزرگی است از جانب پروردگارتان. ضمناً نقش امتحان رو هم در شکوفایی استعدادها از همین جمله میشه استفاده کرد. از کدوم کلمه‌اش؟ از کلمه رب. رب چیکار میکنه؟ رب تربیت میکنه دیگه، نه؟ رشد میده. این امتحان ها مال چیه؟ مگه خدا خودش نمیدونه که ما چطوری هستیم؟ خب چرا میدونه؟ پس امتحان مال چیه؟ امتحان مال این که این استعدادها شکوفا بشه. امتحان مال رشد ماست. و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. یک نکته در آیه 50 دقت کنید. این تکرار کردم اونجا بله بله یک نکته در آیه 50 دقت کنید. آیه 50 چیه مضمونش؟ که ما راه رو تو دریا برای بنی اسرائیل ها باز کردیم. تو بندگی خدا بکن، تو به حرف خدا و ولی خدا گوش بده. خداوند از تو دریا هم اگه شده برات چیکار میکنه؟ ها؟ راه خشک وا میکنه، راه خشک. تو گوش بده به حرف خدا. و از طرق ما بکن و بحف انجای ناکن. آیه 51 هم همینطور. ببینید دینداری بنی اسرائیل بر محور شخصیت شخص میچرخید، شخص حضرت موسی، نه بر محور فکر و اندیشه از موسی. به عبارتی دینداری بنی اسرائیل با بت پرستی فرقی چندان نمیکرد. منتها وقتی حضرت موسی رفتن به کوه، این دینداری که واقعیتش بت پرستی بود، در واقع اون بنی اسرائیل موسی رو میپرستیدند. خب وقتی که دیدن موسی رفت، جای موسی خالی شد، جای خالی موسی رو با چی پر کردن؟ با گوساله سامری. خب بعضیا براشون مهمه که گوینده کیه، براشون مهمه که خواننده کیه. نه، به گوینده نگاه نکن خواهر من، به گفته ها نگاه بکن، به خواننده نگاه بکن، نگاه نکن به خوانده ها نگاه بکن. این چی داره میخونه؟ این مطلبش چیه؟ مرعوب گوینده و مجذوب افراد نباشیم. انظر الا ما قال ولا تنظر الا من قال. نگاه بکن چی میگه، نگاه نکن کی میگه، چی میگه. هر کی باشه، اگه حرف درستی میگه خب گوشون. ببینید وقتی ما بنامونو بر این گذاشتیم که نگاه کنیم که چی میگه، این نگاه کن چی میگه، این در واقع به راه انداختن فکر و تعقل و تدبره. این فکر کن، نگاه نکن کی میگه، این عقل تو چشمت ها نباشه که کی داره میگه. فلانی میگه به به به، عجب حرف خوب میزنه، اما همین حرف خوبه، بهتر از این حرف خوب رو یه نفر دیگه بزنم، بابا اصلا به درد نمیخوره حرفش. چرا؟ چون از بس ای عادت کرده که عقلش تو چشمش باشه. کی کسی میگه مثلا فرض کنید که عباش چجوریه، عمامش چطوریه، ای کسی میگه مثلا صداش قشنگ باشه یا نباشه، قدش چطوریه، خوشتیپ هست یا خوشتیپ نیست. اینا اگه من اهل تفکر باشم، اینا نباید دخالت کنه در تشخیص حق و باطل، و دخالت هم نمی کنه، دخیل نیست. حق و باطل رو که با این شاخص ها ارزیابی نمی کنند. ببینید و از واعدنا، مشکل بنی اسرائیل این بود که این بندگان خدا به مطالب حضرت موسی فکر نمی کردن، نمی اندیشیدن در مطالب حضرت موسی، فقط مجذوب شخص موسی بودن. خب شخص موسی هم که 40 روز رفت، اینا جای خالیشو با گوساله پر کردن. و از وعدنا موسی 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. بله، آیه 54. 40 روز گوساله پرستی امت موسی مجازاتی جز اعدام دست جمعی نداشت. خب اولا چرا اعدام؟ برای اینکه مرتد شدن، مرتد حکمش چیه؟ حکمش اعدام. که مرتد بشه بعد حکمش اعدامه. منتها حکمی که برای اینها اجرا شد از حکم مرتد آسان‌تر بود. این مرتد در شریعت اسلام حکمش خیلی سخت‌تر از این حکمی است که برای امت موسی اجرا شد. سرش هم اینه که انسان‌ها هر چه هرچه بشر بر عمرش افزوده میشه، بشر ها نه یک فرد، بشر، این هرچه تاریخ بشر هی میاد جلو جلو جلو، انسان ها به بلوغ بیشتری میرسه عقلشون، به میزانی که عقلشون بالغتر میشه توقع از اونا چیه؟ بیشتره. بنابراین اگه یه نفر از امت اسلام مرتد بشود حکمش اعدامه، اما از امت موسی که اینا مرتد شدن اینجور نبود که همشون اعدام بشن، نه، گفتن مثلا این 100,000 نفر فرض کنین که شدن گوساله پرست، این شمشیرها رو به دست بگیرین توی یک تاریکی بیافتین به جون هم دیگه. خب بعد مثلا که زمان این اقدام تمام شد، مثلا نیم ساعت یک ساعت فرض کنین اینا همینطور شمشیر زدن به هم دیگه، بعد که تمام شد دیدن فرض کنین که 1,000 نفر کشته شدن، یعنی از 100,000 نفر 1,000 نفر برای این جریان ارتداد اعدام شدن. خب حالا چرا در بحث ارتداد حکم اعدام است؟ این چراش هم دیگه واضحه، برای اینکه قرار هست سفره شیطان جمع بشه. شیطان آمده این کار رو یک کار عادی کرده که یک کسی مسلمان بشه باز فردا از مسلمانی برگرده، این رو عادیش میکنه. ولی با وجود این جریمه سنگین راه بر شیطان بسته میشه. 40 روز گوساله پرستی امت موسی مجازاتی جز اعدام دست جمعی نداشت. توبو الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، بعدم خدای متعال توبهشون رو پذیرفت و عده زیادشون هم حتی یک زخمی چه بسا بهشون وارد نشد تو این جریان، چون بالاخره یک عده کشته شدن، یک عده مجروح شدن و عده زیادی هم سالم موندن. آیه 57 بنی اسرائیل به دلیل امتناع از ورود به بیت المقدس 40 سال زندگی سرگردان بیابانی را در سفره‌های من و سلوا زیر کولرهای طبیعی گذروندند. خب حضرت موسی خیلی تلاش کردند برای نجات بنی اسرائیل از استبداد 400 ساله فرعونی و این تلاش به ثمر نشست وقتی که دیگه از آب رد شدند. خب اون طرف آب این مردم اول چی گفتن؟ چشمشون افتاد به بت پرستا. چی گفتن به پیغمبرشون؟ اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. این که عرض میکنیم اینا اصلا مثل این که فکر نکرده بودن در ایدئولوژی، در اون اصول اعتقادی، در اون معارف الهی که حضرت موسی مبلغ اون معارف بودن. فقط به هم قیافه حضرت موسی نگاه میکردن و میامدن دنبال ایشان، چون آخر حضرت موسی میگن قیافشون خیلی قیافه جذابی بوده، هر کی ایشون رو میده جذب میشده. حالا چجور قیافهی بوده، چجور مثلا فرصه این که لطافت خاصی اون قیافه، اون جاذبه ویژهی، اینا مجذوب خلاصه شخص موسی بودن. خب این هم حضرت موسی از معارف الهی، معارف توحیدی در طول این چند وقت صحبت کردن، صحنه هایی از خداشناسی رو به این مردم نشون دادن، همتا اومدن این ورا آب بگن ما بوس میخوایم، مثل بچه های لوس که گوشه خیابون راه میرن و هر چی میرسن میگن ما یه رو میخوایم اینجوری. اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. بعد از موسی با اینا برخورد کردن و ملامتشون کردن که چه حرفیه شما میزنین، و خلاصه قرار شد برای به زان درآوردن ستمگران وارد بیت المقدس بشن و بیت المقدس رو از اشغال ظالمین آزاد کنن. گفتن نه، ما همینجا نشستیم، انا هاهنا قاعدون، اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ما همینجا نشستیم، تو و خدایت بروید جهاد کنید، بجنگید، شهر رو که فتح کردید به ما خبر بدید، ما میم تو شهر. پس ای بنی اسرائیل الان چی لازم دارن؟ الان یک دوران قرنطینه لازم دارن. یه مرتبه آدمایی که نسلن در نسل در بردگی آل فرعون بودن، پسمانده قضاهای فرعونی ها رو میخوردند، ذلت و تحقیر فرعونی ها رو سرشون بوده و همیشه به عنوان نه آدم حتی یک حیوان شد کمتر از یک حیوان بینا نگاه میکردن. حال یک مرتبه اینا همچی عزیز شدن، سربلند شدن که دیگه هیچ گونه ظلم و ستمی رو سرشون نیست. خب این آدم ها ظاهرن احتیاج دارن به یک قرنطینه، ای که اون قرنطینه 40 سال طول کشید. پس این 57 که می فرماید وللنا علیکم الغمام انزلنا علیکم المن و سلوا، این در ادامه سرپیچی بنی اسرائیل هست از امر مقدس جهاد. مردمی که از امر جهاد سرپیچی کنند اینا باید جریمه بشن. بنی اسرائیل به دلیل امتناع از ورود به بیت المقدس یا به دلیل سرپیچی از جهاد 40 سال زندگی سرگردان بیابانی را در سفره‌های من و سلوه ها، تو این 40 سال چطور بود زندگیشون؟ تو اون بیابان یه پرندهی بود به نام سلوه، زیادم اونجا بود، زیاد به وفور، خیلی راحت هم بود صید کردن این پرنده، از گوشت اون پرنده استفاده میکردن و گیاهان و درخت هایی هم اونجا بود که این درخت ها یه شیره خیلی خوشمزهی داشتن، از اون درخت های هم از شیره اون گیاهان هم استفاده میکردن. ضمناً گرمای هوا هم متعادل میشد به وسیله غمام. یه غمام داریم، یک سحاب. غمام به چه ابری گفته میشه؟ به ابری که بارون نداره، فقط سایبانه، فقط خنکه اما بیبارانه. این ابر رو هم در خدمتشون بود برای اینکه خودشون از گرما و از داغی نجات بدن، حفظ کنن. آیه 59 بعد از 40 سال سرگردانی هنگام ورود به بیت المقدس، چون استغفار رو مسخره کردند به عذاب تشنج مبتلا شدند. خب 40 سال تمام شد، حالا قرار است که اینها وارد بیت المقدس بشن. البته قبل از ورود بیت المقدس انگار بهانه و سبب پایان یافتن این 40 سال درخواست بنی اسرائیل بود که گفتن چی؟ گفتن لن نصبر علی طعام واحد. بابا ما که از بس مرغ خوردیم، مرغ خوردیم، همش مرغ مرغ مرغ، همش عسل عسل، همش شیره گیاهی شیره گیاهی، ها ما فقط به همه یک قضا صبر نمی کنیم دیگه، چی میخوان ما؟ لن نصبر علی طعام واحد فدعوا لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، من چی؟ بغله ها ما سبزی میخوایم، و قصائه ها ما خیار میخوایم، و فوم ها ما سیر میخوایم، و عدس ها ما عدس میخوایم، و بصل ها ما پیاز میخوایم. عجب آدم های عجیب غریبی بودن. اون نعمت پروردگار رو به نخود لوبیا خواستن بود. ما نخود لوبیا میخوایم، خلاصه حرف اینه گام، ما عدس میخوایم، ما سیر میخوایم، ما پیاز میخوایم، ما بصل میخوایم، ما خیار میخوایم، کربار و نخود لوبیا، حبوبات. بابا جان این زندگی الان دارین، این زندگی توش راحتی هست، توش رفاه هم هست، ضمناً از اون آفات شهرنشینی هم در امانیم. نه نه نه، ما اصلا همینا رو می‌خوایم. خیلی خوب، اگه اینا رو می‌خواید بودین تو شهر، تو شهر بود بریم. پس حالا وارد این شهر بشین، هنگام ورود هم چی بگین؟ ها بگید حطه، ادخلوا الباب سجدن و قولوا حطه. حطه یعنی چی؟ یعنی استغفار، یعنی مغفرت، یعنی آمرزش. خدای درخواست ما آمرزش است. اینا خواستن وارد بشن، همون اول بازی در آوردن. خب بعضیا جنبه ندارن، بعضی از مردم جنبه این که بهشون محبت بشه ندارن، وقتی بهشون محبت میشه به روشون بالا میره، به اصطلاح سوء استفاده میکنن از این مهربانی و نرمی که رهبرشون بایشون داره. خب اینا حالا خواستن وارد به بیت المقدس بشن، گفتن خب سجده کنید و بگید حقه. اینا سجده کردن و گفتن حنطه. حنطه، حنطه یعنی چی؟ گندو. به عبارت خواستن مسخره کنن، گاهی یکم دستکاری میکنن بعضی کلمات مقدس رو، بعد یکسی مسخره از آب در میاد اینجوری. خب به خاطر مسخره کردن این دستور الهی عذاب بهشون نازل شدن اونجا. از خودم آیه استفاده میشه که مسخره کردن، از آیه 59. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بعد چگونه استفاده میشه عذاب بهشون نازل شد؟ فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اینا نشون میده که اینا از قبل زمینه این ادابازی ها رو داشتن ها. به ما کانو یفسقون. آیه 60، حضرت موسی با همان عصایی که در آیه 50 به دریا زدن و دریا رو خشک کندن، 12 تا راه خشک دریایی احداث شد، با همان عصا به سنگ زدن و 12 چشمه از سنگ جوشید. خوب دقت کنید، دریا رو خشک کندند، سنگ رو جوشوندند. سنگ و آب، دریا و خشکی. بله، خدا اراده بکنه دریا خشک میشه، خدا اراده بکنه سنگ، سنگ از تو سنگ آب میزنه بیرون، و نه یک آب ذره ذره، 12 تا چشمه، چشمه ای که سواره میزد. تو اون جمعیت عظیم، حالا چند صد هزار نفر بودن این جمعیت، اینا میخواستن آب بخورن دیگه، تشنه شده بودن تو بیابون. پس تو اون بیابونی که اینا زندگی میکردن، من و سلوا، غذاشون که من و سلوا بود، آبشون هم که از اون سنگی بود که 12 چشمه از اون آب جوشید، و زندگیشون هم که زیر کولرهای طبیعی بود. و اذ استسقا موسی لقومه فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشرة عینا. آیه 61 رو هم ملاحظه بفرمایید. کسانی که نعمت‌های بزرگ الهی را با نخود و لوبیا عوض می‌کنند. بهش میگی بابا جان نعمت استقلال، نعمت آزادی، نعمت زندگی کردن در سایه ولی فقیه. ها؟ برو بابا یه حرفا چیه؟ پنیر کیلو چنده؟ گوشت چطور شده؟ نون انقدر گرون شده؟ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر؟ شما حبوبات میخواید؟ نخود لوبیا میخواید؟ خیلی خوب، بریم تو این شهر نخود لوبیا اونجا زیاده. به عبارتی انگار این فیلم رو اینجا خدای متعال، نحوه گزارشگری خداوند مثل این که فیلم رو هی داره چکار میکنه؟ ها؟ نه، به عقب برمیگردونه. فیلم هی داره میره عقبتر. شما نگاه کنید روال گزارشگری رو اینجا، از آیه و زللنا علیکم القمام، زللنا علیکم القمام، بعد میشه و از قل ندخلو. خب این از قل ندخلو که اتفاق افتاد بعد از و از قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، ولیکن در چینش آیات قرآن، چینش اولا به ترتیب نزول نبوده، اگه به ترتیب نزول باشه، خدای متعال اینجا چی؟ اینجا فیلم رو قدم به قدم داره به عقب برمیگردونه. خب ببینید شما اینجا، شما وقتی میخواستین وارد این قریه بشین، به جای اینکه بگین حته گفتین حنته، بعد ببین عقبتر، ببین قبل از این، باز قبل از این تو اون بیابون وقتی که شما تشنه شدین، پیغمبرتون زد به اون سنگ و 12 راه باز کرد. بعد ببین تو اون جریان دیگه وقتی که شما گفتین ما هرگز به یک طعام صبر نمی کنیم و نخود لوبیا می خواهیم، وقت براتون نخود لوبیا فراهم شد. آیه 65 آخه اینا به سرزمین بیت المقدس به خاطر مقدس بودن اصلا نمیخواستن برن. اینا به سرزمین بیت المقدس به خاطر نخود لوبیا میخواستن برن. نخود لوبیا میخواستن، میگفتن ما خیار میخواییم، ما سیر میخواییم، ما عدس میخواییم. خب بین توی شهر عدس و خیار هست برست، این فرق میکنه بین این که انسان به یک شهری بره برای اینکه اونجا کسی پاشه بره مکه برای عبادت، تا پاشه بره مکه بگه اونجا مثل میگن مثلا موضوع خوبی داره، هندوانای خوبی داره، پرتغالای خوبی داره. خیلی متفاوته کیفیت رفتن از ما اول فرق میکنه با توجه به اینکه انگیزه متفاوته، نیت متفاوته. نه تو این فرض دوم که حالا وارد این شهر بشوید، این دیگه فرض بودن دشمن در شهر نیست. همون پیام آیه رو بگیریم. پیام آیه اینه که گفتن حالا میخوان شما وارد این شهر بشین، ها بعد 40 سال که تو این بیابون بودین میخوان وارد شهر بشین، قبل از ورود به شهر یه سجده بکنین و بگین حته همین. اما دیگه چه اتفاقی افتاد تو اون شهر، کیا بودن، چطور بودن، اصلا اینا ما کار نگیریم، چون قرآن کتاب تاریخ ها نیست. ما پیاممونو بگیریم بریم جلو. اون یک چیز دیگه است، اون با تو همین قسمت پیاممو بگیریم که چی؟ که خدای متعال فرمود برین جهاد. اصلا نه دیگه، ما اهل جهاد نیستیم، همین موسی رو بفرست جهاد با خودت خدایا برین جهاد. خب باز یه پیامش اینه، ببین اونجا باز ما کار نگیریم که خب توی شهر کیا بودن، چطور بودن، قضیه چی بود. نه، پیام قضیه اینه که این مردم از امر جهاد سرپیچی کردن، ذلیل شدن. توقع داشتن که چون آمدن درس موسی ایمان آوردن، دیگه هیچ گونه زحمت و هیچ گونه رنجی نبود متحمل بشن، بود بیرنج و زحمت تمام کاراشون معجزه آسا چی بشه؟ انجام بشه. این توقع غلطیه، چون من آدم ارزشمداری هستم، چون من آدم انقلابی هستم، آدم مؤمنی هستم، آدم با تقوای هستم، همینطور واداده و ول و بیحال بشینم، خودم موظفه که از سقف خانه سوراخ کنه برای من روزی بفرسته. چی گفتم چی وظیفه داره خدا؟ بعد بیام اعتراض کنم که نگاه کن ما چون نمیخوایم گناه بکنیم چقدر عقبیم، فلانی ببین که صبح تا شب تا خرخره غرق در گناه، ببین چقدرم پیشرفت داره میکنه، ماشین چی، خانه چی، ویلای چی، کار چی، کارخانه چی، دائم داره هی پیشرفت میکنه، هی داره رشد میکنه. بابا جان خب او کار میکنه، او زحمت میکشه، تام زحمت بکش، بنا نیست اگه شدن که کسی گناه میکنه خداوند اجر سایر زحماتشو به خاطر گناهش توی دنیا چه کنه برباد بده. نه، توی دنیا گناه میکنه، خب زحمتم داره میکشه، بنزی زحمت میکشه، یک فواید و یک سود دنیوی میبره، برای گناهش هم یک ضربایی بهش وارد میشه. اما شما چرا تلاش نمی کنی؟ کی گفته که من مؤمن باشم، بیکار باشم، هیچ تلاشم نکنم، از این توانمندیام استفاده نکنم؟ بعد خدا موظفه به این دلیل که من مؤمنم برای من زندگی فراهم کنه. مگه بعضیا مؤمن بودن رو مثل شغل خودشون قرار دادن؟ شغل اینا شده مؤمن بودن، از طریق مؤمن بودن میخوان درآمد کسب کنن. نه، مؤمن بودن شغل نیست، مؤمن بودن مسئولیته، مؤمن بودن مسئولیته نه شغل. آیه 62 رو هم دقت کنید که تو این جمله کلیدی نیامده. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اونی که عامل نجات است ایمان به خدا و ایمان به قیامت و عمل صالح است. عامل نجات اینه. آیا میخوای شما مسلمون باش، میخوای یهودی باش، میخوای مسیحی باش، میخوای هر کی باش، تو ایمان به خدا و قیامت و عمل صالح تا نداشته باشی اهل نجات نیستی. اگر اینها هم داشتی اهل نجاتی. بعد یک سوال اینجا پیش میاد و اون سوال نیست که پس بنابراین لازم نیست ما مسلمون باشیم دیگه. پس این که میگن خاتم، دین خاتم یعنی چی؟ دین خاتمی نداریم دیگه. به هر دینی بودی باش، فقط مؤمن به الله و مؤمن به معاد باش و عمل صالح انجام بده. جواب احسنتم. این یهودی واقعی اگر بخواد طرف باشه، اگر طرف واقعا بخواد یهودی واقعی باشه، اگر بخواد مسیحی واقعی باشه، مسیحی و یهودی واقعی مسلمانه. بعدم عمل صالحا میفرماید. عمل صالحا طبعا عمل به دین ناسخ است، عمل به دین منسوخ که عمل صالح نیست. آیه 65 یهودیانی که به شکل میمون مسخ شدند. لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. تبدیل به میمون شدند. آقای گویی در معجزات اهل البیت نقل میشه مشابه این چیزا، وقت کسانی استبعاد میکنن یعنی یعنی چی فلانی در فلان قضیه مثلا فلان شخص سگ شد، مگه میشه؟ فوراً چی میگیم؟ میگیم تو قرآن نمونه شو داریم، نمونه تبدیل انسان به حیوان در قرآن داریم، از جمله آیه 65 سوره شریفه ها بقره. انسان تبدیل به میمون شد. حتی مواردی هم باز داریم که به سگ تبدیل شدن، یهودیانی که به شکل میمون مسخ شدند. خب چرا به شکل میمون مسخ شدند؟ میفهمد اعتدوا منکم فی السبت. اون کاری که در سبت ممنوع بود انجام بدهند انجام دادند. سبت یعنی شنبه، در شنبه ممنوع بود ماهیگیری. اینا در شنبه ماهیگیری نمی کردن، به ماهی ها تو شنبه گیر می دادن. یعنی شنبه ماهی ها رو یک جای جمع، یک گودال کنده بودن، شنبه که ماهی ها می آمدن رو آب تو اون گودال جمع می شدن، بعد یک شنبه می رفتن این ماهی های تو اون گودال مونده ها رو چکا می کردن؟ سید می کردن. پس شنبه به ماهی ها گیر می دادن، یک شنبه ماهی گیری می کردن. برای می گفتن خب ما که شنبه ماهی گیری نکردیم، به اصطلاح چکا می کردن؟ کلاه شرعی درست می کردن. در واقع این مسخ شدن اینها با کلاه شرعی ارتباط داره. آخه ببینید میمون قاعدتا یک موجود بازیگره. وقتی یک میمون نگاه میکنه همش بپری بر از خودش ادا در میاره، هی به چهرش که نگاه میکنی هی شکلک در میاره، بازیگری. این آدمایی که با دین بازی میکنند، دین باز، اینا شدن چی؟ شدن میمون. دین بازان به میمون تبدیل شدن. تبدیل دین بازان به میمون. آیه 73 یک پیام کلی اول از جریان گاو بنی اسرائیل شما داشته باشین تو ذهنتون. به من خیلی جوانها به خصوص مراجعه میکنن، مثلا میگن که چیکار کنیم که اینجور بشه. من یک راه های خیلی ساده بهشونشون میدم، نمیخوان اینا باور کنن که اینقدر سادهه، اینقدر راه، اینقدر نسخه خودسازی اینقدر آسونه، نمیخوان باور کنن. بعد بهشون میگم میدونی چرا نمیخوان باور کنیم؟ چون دنبال خودسازی نیست، دنبال خودنمایی هستیم نه دنبال خودسازی. وقتی یک کسی به پیامبر اکرم گفت آقا میخوام من خوشبخت بشم، یک نسخه از پیغمبر میخواست، پیامبر اکرم بهش چی گفتم؟ مثلا مواظب زبونت باش. این خودشو آماده کرده بود که الان پیغمبر یک نسخه پیچیده همچی خیلی خلاصه مقدمه داشته باشه، تفسیر داشته باشه، اساسنامه ای باشه، مرامنامه ای خیلی مفصلی باشه. اما این جمله کوتاه، حتی نگفتن زبون تو مواظب باش، اشاره کردن به زبون، مثلا مواظب ای باش. گفت آقا اینقدر مهمه این زبون؟ فرمودن وای بر تو، مگر چیز جز زبان آدم رو به دوزخ گرفتار میکند؟ طرف میاد سوال میکنه که برای خودسازی من چیکار کنم. مثلا من فرض کنید که بهش میگفتم که سعی کنم به پدر مادر احترام بذارم، خب همین دیگه بس، سعی کنم بله بس. بعد خیلی چشش رو نمیگیره، مثلا علت این که چشش رو نمیگیره چون تو دنبال خودسازی نیستی. ببینید وقتی که قرار شد اون مرده بنی اسرائیل زنده بشه، خدا فرمود چیکار کنید؟ یه گاو بکشید. تمام، یه گاو بکشید زنده میشه. آخه یه گاو فقط بکشیم؟ هم یه گاو قضیه حل میشه؟ انگار این بنی اسرائیل رو ارضا نمیکرد فقط یه گاو. یه گاو امر ساده است. اینا متوقع بودن که یک خلاصه کار همچی خیلی بزرگ و چشم پرکن و چشم نوازی رو انجام بدن. آخه یک گاو چه گاوی باشه؟ رنگش چی باشه؟ کارش چی باشه؟ بارش چی باشه؟ خب به میزانی که اینها هی سوال کردن، هی براشون تکلیف چی شد؟ سنگین شد. در واقع این نشانگر این بود که اینا در برابر حق تسلیم نبودن، اینا دنبال جلوه‌گری بودن. بعد که دیگه کار رسید به یک جایی که یک گاو خیلی شیک آنتیک که خیلی فوق‌العاده قیمت بالایی شد، اونجا دیگه همچی یک کیفی کردن، منتها تقریبا نزدیک بود همون گاورم نکشن. یعنی بازم آنچنان که باید این شرایطی که برای اون گاو ذکر شد بنی اسرائیل رو ارضا و اشباع نمی کرد، ولی خب دیگه مجبور شدن دن خیلی گوشش وایه اگه بعد این همه سوال جواب کردن ها بخوان گاوه رو نکشن. مثل یه مشتری که میاد تو مغازه، خیلی جنسای مغازه رو به هم میریزه، هی میگه اینو بده، هی میگه اون رو بده، هی میگه اینو بده، هی میگه اون رو بده، بعد آخرش از رو خجالت یک جنسی میخره میره بیرون. میگه من 100 تا این بنده خدا اومده برای من جنساشو روی میز ریخته، یکی رو عقل بذارم. این بنی اسرائیل از بس هی گیر دادن که این گاوه چطوری باشه، رنگش چطوری باشه، کارش چطوری باشه، خلاصه ذبحوها و ما کادو یفعلون. حالا اونی که مورد نظر بوده تو آیه 73 این است که بالاخره این گاوه رو کشتن و چی؟ و فقل نضربوه به بعضها، ما گفتیم بزنید او را به بعضها. این ضمیر اضربوه به چی؟ به کی برمیگرده؟ ها؟ مقتول. ضمیر اضربوه مقتول، اون مقتول را بزنید به بعض اون گاو. یعنی چی؟ یعنی مقتول رو بعد بزنید به گاوه؟ نه، یک تک گاو بعد بزنید مقتول؟ نه، یک قسمتی از گاو بردارید به این بای به بعضها، بای الساق نیست، بای سیه، بای سبب وسیله استعانته، بزنید آن مقتول را به وسیله بعضی از این چی؟ بقره. با یک تکه از این بقره بزنید مقتول، مثلا دومشو بزنید مقتول. مقتول زنده شد و خودش قاتلش رو معرفی کرد. نه، ضمیر اضربوهو مقتول، ضمیر ها بقره. کذالک یحیی الله الموتی و یریکم آیاته لعلکم تعقلون. مقتولی از بنی اسرائیل که با اصابت قطعی از گاو ذبح شده بر پیکرش زنده شد و قاتلش را معرفی کرد. از نکته هایی که تو این جمله کلیدی دنبالش هستیم، اون نکته رو خیلی بهش توجه داشته باشیم، آیاتی که به گونه اون آیات یک معجزه ای رو بیان میکنه. این آیات مکرر هر جا بوده سعی کردیم که انتخاب کنیم تا ایمان به وقوع معجزه به وسیله اولیاء الهی در دلها بیشتر تثبیت بشه و توجه کنیم به اینکه این حقیقت ریشه قرآنی دارد، بیگانه با قرآن نیست. آیه 81 در آیه 80 هم یه مطلب داریم. مطلب آیه 80 اینه که این اندیشه که به مجرد انتساب با نژادی یا با مذهبی انسان اهل نجات هست، همین که شما با فلان مذهب با فلان ایده نسبت داشتی، اسمت بود که شیعه‌ای، اسمت بود که محب اهل بیتی، همین که اسمت بود که به فلان تفکر یا فلان نژاد منتسب هستی، اهل نژادی، این اندیشه تفکر یهودیه، یهودی تفکرش اینجوریه. کو در آیه 80 لن تمسن النار الا ایاما معدوده. ما این ما یهودیا، ما بنی اسرائیل هرگز به ما آتش نمیرسه مگر ایام معدود، مگر یک ایام کوتاهی. پس این تصور که چون من اسمم شیعه است، چون اسم من مسلمان است، چون اسم من محب اهل بیت است، هرگز آتش به ما نمیرسه، اگرم برسه ما در جهنم مخلد نیستیم، موقتیم، یک دورانی هستیم بعد بریم تو بهشت. این تفکر یهودی هست. خب آیه 81 رو دقت کنید، چرا ادامه کلام برای بعد. اگر لشکر گناه محاصره ات کرد به کمتر از دوزخ راضی نمیشه. ببینید، من کسب سیعتن و احاطت بهی خطیعته فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. مخلدین در دوزخ کیا هستن؟ کسانی که تو وجودشون هیچ جایی برای بهشت ها باقی نگذاشته باشن، همه نقاط این مملکت وجودشون ظلمانی شده، یک نقطه نورانی هم توش نیست. از کجا استفاده میشه همه نقاط این مملکت وجود ظلمانی شده؟ از احاطت بهی خطیعتو، خطیعه احاطه کرده به او، احاطه محاصرش کرده. یه وقت طرف یه خطیعه انجام میده اما با خطیعه محاصره نشده، باز هنوز تو وجودش یک نقطه نورانی هست، گاهی یک توجهی به خدا داره، گاهی یک زاری نزد خدا میزنه، نه به عنوان یه عادت، واقعا به عنوان این که از خودش داره بدش میاد، شرمنده از این اعمالش. همین باز یک پل باریک برای نجات هست پشت سرش، ولی گویی نه، ای طرف یه زاریم یک دادیم میزنه، نه به این عنوانه که از اعمالش پشیمانه، به این عنوانه که عادت کرده که یه غلط بکنه بعد بیاد یک قطره هم عشق بریزه، و تو همون حالی که داره قطره اش میریزه باز نیت داره که اگر چنانچه زمینه تکرار اون غلط فراهم شد تکرار کنه. این برنامه‌اش همینه. اگر لشکر گناه محاصرت کرد به کمتر از دوزخ دیگه راضی نمیشه. کو اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، یا بگیم به کمتر از خلود در دوزخ راضی نمیشه. امیدواریم خدای مهربان توفیق بدهد از عمرمون بیشترین استفاده رو ببریم. خدایا نمیتونیم شکر کنیم نعمت عظیم لذت بردن از انس با کلماتت را، ولی نگرانیم از این نعمت که مبادا مصداق آیه اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، آیه ها 44 سوره شریفه بقره بشی، دقیقا خیلی نزدیکی ما به این آیه ما. اتعمون الناس بالبر و انتم تتلون الکتاب اما تنسون انفسکم افلا تعقلون، خیلی خیلی از خردمندی به دور است، غیر عاقلانه است. بعد در قیامت آدم غصه بخوره ببینه کسانی با توصیه ها و راهنمایی های قرآنی که او داشته به سمت بهشت در حرکتند و او خودش در دوزخ معذب است. تقریبا تو بعضی روایات اینجوری استفاده میشه، تو ذهن من هست که از سخت‌ترین عذاب‌های دوزخ عذاب این آدمه، این آدمی که با راهنمایی او کس یا کسانی به مسیر سعادت رفتند و او خودش در شقاوت و در جهنم و دوزخ گرفتار هست. خب یا قلب امام زمان علیه السلام از ما راضی بفرما، خدای مهربانی های امام زمان علیه السلام رو شامل حال ما بفرما. ای خدای مهربان قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. یا ارحم الراحمین عزقنی حلاوت ذکرک و لذت عبادتک و برد عفوک. ای خدای مهربان به آبروی مولامون امام زمان علیه السلام ما رو آبرو برای امام زمان قرار بده، ما رو مایه ننگ خجالت و غم و قصه اماممون قرار مده. ای خدای مهربان توفیق روزافزون تعمق تدبر تعقل و تفکر کردن در قرآن و عمل کردن به معارف الهی قرآن رو به ما عنایت بفرما. یا ارحم الراحمین فرزندان ما رو الی یوم القیامه از معتقدین راستین به اهل البیت علیهم السلام قرار بده. ای خدای مهربان بیماری هامون به ویژه اونها که بیمار دلن شفا عنایت فرما. ای خدای مهربان خدمتگزاران دلسوز اسلام و انقلاب اسلامی در پناه امام زمان از بلاها حفظ فرما. ای خدای مهربان دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی به ویژه صهیونیست های جانی، یا الله به آبروی امام زمانمون به عزت امام زمانمون به آتش غضبت بسوزان. یا ارحم الراحمین حوائج این جمع، حوائج همه مؤمنین، حاجات ولیت امام زمان علیه السلام، حوائج حقدارانمون، حوائج پدر و مادر، حوائج رهبر معظم برآورده بفرما. این مجالس مدرک جرم قیامتمون قرار مده. این مجالس برای ما مجالس پر کردن اوقات فراغت و سرگرمی قرار مده. سبحان ربک رب العزه اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.